بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل. أما الدور فهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه، إما بلا واسطة كتوقف الألف على باء وتوقف الباء على الألف ويسمى دورا مصرحا، وإما مع الواسطة كتوقف ألف على باء وباء على جيم وجيم على ألف ويسمى دورا مضمرا. بس درباره دور و تسلسل در علل هست. اول تعریفی برای دور ذکر می کنند و بعد تعریفی برای تسلسل و بعد بیان محال بودن اینها. دور را تعریف می کنند به اینکه یک موجودی متوقف باشد بر موجود دیگری و اون موجود دیگر هم متوقف باشد بر همون موجود اول، یا بلا واسطه و یا مع الواسطه. مثلا الف موجود اول متوقف باشد بر با و با متوقف باشد بر جیم و جیم باز متوقف باشد بر الف، که اولی را میگن دور مسرح و دومی را میگن دور مزمر. دور را میفرمایند محال بودنش قریب بدیهی است، یعنی اگر درست تصور کنیم احتیاج به برهان نداره. برای اینکه وقتی یک موجودی متوقف هست بر موجود دیگر، یعنی عقلا تقدم داره بر او، تا این نباشد اون به وجود نمیاد. پس باید فرض بشه که در مرتبه متقدم اون متوقف علیه وجود داره، تا در مرتبه متأخر موجودی که متوقف بر او هست تحقق پیدا کنه. حالا اگر اون موجود متوقف هم متوقف علیه اون یکی باشه، یعنی از طرف دیگه اون باید تقدم داشته باشه. پس باید یک چیز با اینکه فرض شده متأخر است متقدم باشه، یعنی لازمش اجتماع نقیضی، هم باید متقدم باشد هم نباشد. با این تعریفی که برای دور شد معلوم میشه که اصلا دور جاش در علله. و اینکه وقتی میگیم یه موجودی متوقف باشد بر موجود دیگری، یعنی یکی معلول باشه یکی علت. تعریف علت و معلول هم همین بود، معلول چیزی بود که متوقف بود بر چیز دیگری. پس تعریف دور اصلا در غیر علل جاری نیست. و با اینکه روشن شد دور محال است، مطلوب ما که دور در علل محال است ثابت میشه. یعنی یک علتی نمیتونه معلول باشه برای معلول خودش. اگر فرض کنیم دو چیز یکی علت است برای دیگری، اون دیگری نمیتونه علت باشه برای اولی، به خاطر اینکه معنای اینکه یه چیز علت است برای دیگری یعنی تقدم وجودی دارد، عقلا وجودش مقدم است بر دیگری. و اگر خود این معلول همون شیء دیگه باشه، یا بلا واسطه یا مع الواسطه، لازمش اینه که مؤخر باشه. پس باید یک شیء هم مقدم باشه هم مؤخر باشه نسبت به یک شیء، و این لازمش تقدم شیء علی نفسه و اجتماع نقیضه. و اما تسلسل، تعریفی که برای تسلسل می کنند این است که ما چند امر را فرض کنیم که اینها هر کدام مترتب بر دیگری است، همون مفهومی که از سلسله به دست میاد، مثل حلقات زنجیر. یک امری مترتب است بر دیگری، دومی بر سومی و سومی بر چهارمی و همینطور تا بی نهایت. این را اصطلاحا میگن تسلسل. این تعریف منحصر نیست به تسلسل علل، یعنی این چند چیزی را که ما مترتب بر هم فرض می‌کنیم لازمش این نیست که همه علت باشن برای هم دیگه. ممکنه ترتبی بین اشیایی در نظر گرفته بشه که علیت هم بینشون نباشه ولی ترتب باشه. چون تعریف تسلسل اعم است از تسلسلی که در علل باشه یا تسلسلی که در غیر علل باشه، این است که براهینی که برای ابطال تسلسل ذکر میشه دو دسته است. یه دسته براهینی هستن که مطلق تسلسل را ابطال میکنن، خواه در علل فرض بشه و خواه در غیر علل، مثل برهان تطبیق، برهان سلمی و امثال اینها که شنیدید. مثلا میگن اگر دو تا سلسله را با هم فرض بکنیم در دو خط و فرض کنیم که اینها تا بی نهایت پیش رفته باشه، دو تا حلقه، دو تا سلسله زنجیر مقارن هم، فرض کنیم اینها تا بی نهایت پیش رفته. برهان تطبیق این است که از انتهای این سلسله که در دست ماست یه حلقه کم میکنیم، دو تا حلقه، دو تا سلسله زنجیر هست، یه طرفش نهایتش در دست ماست و اون طرفش در بی نهایته، یعنی نهایت از اون طرف نداره. برهان تطبیق میگه که خب از یکی از این دو تا زنجیرها یه حلقه برمی‌داریم، آیا با برداشتن این یه حلقه این یکی کوچکتر از اون یکی میشه یا نمیشه؟ ناچار باید بگیم کوچکتر میشه، به هر حال یکی کم شد ازش. چه اندازه کوچکتر هست؟ یک حلقه. چیزی که از چیز دیگری به اندازه متناهی کوچکتر باشد دلیل بر اینه که اون یکی هم متناهی است. یعنی اون وقتی این حلقه را از این زنجیر برداشتیم میکشیمش پایین تا مساوی اون یکی بشه، در اون طرف زنجیر که در بی نهایته اونم یه خورده میره پایین. ناچار وقتی این اومد جلو، دو تا سلسله زنجیر که همراه هم هستن یک شیخ خود کشتیم جلو، یه حلقشو برداشتیم کشتیم جلوتر تا مساوی اون بشه. در اون رأس سلسله که فرض اینه در بی نهایته، اونجا هم تغییر حاصل خواهد شد. پس معلوم میشه یه رأسی دارد که اونجا میاد پایین، کوتاه‌تر میشه. این برهان تطبیق. برهان سلمی هم که در مواردی ذکر شده توضیح داده شده که اگر یه نقطه دو تا خط به صورت دو ساق مثلث خارج بشه، هرچه این خط بیشتر امتداد پیدا بکنه فاصلش بیشتر میشه. اگر فرض کنیم دو تا خط تا بی نهایت پیش رفته باشه، فاصله اونها هم باید بشه بی نهایت. پس یه خطی در اون بی نهایت بین دوتا رأس این ساقین، اون جایی که قاعده مثلث تشکیل میشه، رأس میشه که از یک طرف بی نهایته و از یک طرف متناهیست، از اون جهتی که بین دو ساق مثلث متناهیست، از اون جهتی که نسبتی داره با این دو ساق و خود این دو ساق نامتناهی هستن، ناچار فاصلش هم بی نهایت خواهد بود. پس باید هم متناهی باشه هم نامتناهی. این برهان سلمی است که در مواردی قبلا هم عرض شده. این براهین برای مطلق تسلسله و همونطور که در آخر اشاره می‌فرمایند این براهین قابل خدشه است. یعنی در همه اینا میشه گفت که این محاسباتی که شما می‌کنید اینا مخصوص متناهیاته، در غیر متناهی این حرفا توش نیست. یعنی این که شما میگید مثلثی باشه دو تا ساقش با قاعدش نسبتی دارن، این مثلث همیشه محدوده. اگر خط ها غیر متناهی شد اصلا مثلثی تشکیل نمیشه. یا مثلا دو تا خطی که میگید وقتی دو تا سلسله نامتناهی هستن، وقتی یکیشو کم میکنیم اون یکی میاد جلو و کوچکتر میشه، ممکنه کسی بگه اصلا کوچکتر و بزرگتری مال متناهیاته، در نامتناهی اصلا کوچکتر و بزرگتر معنا نداره. به هر حال این براهینی که مال مطلق تسلسل هست، اینها کم و بیش قابل مناقشه هست که ایشون هم اشاره می‌فرمایند. البته خود این براهین رو اینجا ذکر نمی‌کنند، اشاره می‌کنند براهینی هست برای ابطال تسلسل که کم و بیش قابل مناقشه هست. چون تسلسل در غیر علل هم میاد، اون وقت یک بحثی واقع شده بین متکلمین و حکما که آیا حوادث غیر متناهیه اگر فرض بشود مشمول برهان تسلسل هست یا نه. حکما میگند فرض حوادث غیر متناهی محال نیست، خواه در یک زمان جمع بشن و خواه در طول زمان. میگن اگر ما فرض کنیم این حادثه‌ای که امروز واقع شده مسبوق است به حادثه دیگری و اون مسبوق است به حادثه سومی و سوم مسبوق به چهارمی تا بی نهایت، این خودش محضور عقلی نداره، مگه یه برهان دیگری داشته باشه. خود این فرض که حوادثی غیر متناهی در طول زمان مترتب بر هم بشه، این محال نیست. و یا حتی اگر فرض کنیم حوادثی در یک زمان با هم اتفاق بیفته و غیر متناهی از نظر عدد، این هم میگن محال نیست. بسیاری از حکمان نفوس انسانی را غیر متناهی میدونن، میگن در قیامت همه نفوس جمع میشن و غیر متناهی هستن، پس اموری هستند غیر متناهی اما در یک زمان هم جمع شده. میگن براهین تسلسل در اینجاها جاری نیست. متکلمین میگن نه، همه اینها محال است و براهین تسلسل درش جاری. حکما برای اینکه بگن براهین تسلسل در اینها جاری نیست، یه تحلیل هایی کردن و به این نتیجه رسیدند که برای اینکه این براهین تسلسل از قبیل برهان تطبیق یا برهان سلمی در اموری جاری بشه، سه تا شرط لازم. یه شرطش این است که همه این امور باید بالفعل موجود باشن. اگر بعضی از اینا بالقوه موجود باشن، دیگر نه برهان تطبیق نه برهان سلمی و نه براهین دیگه هیچ کدوم در جاری نمیشه. چون وقتی ما میخوایم بگیم دو تا سلسله را با هم مقایسه میکنیم، بعد یکی را یکی ازش کم میکنیم، اون وقتیه که این دو تا سلسله موجود باشن. اما اگر بعضیش بالقوه موجوده، خب این برهان درش جاری نمیشه. یا همینطور برهان سلمی، اگر میخوایم دو تا ساق مثلث رسم بکنیم، از یه نقطه دو تا خط خارج بشه به صورت ساقین مثلث، باید یه چیزی باشه که این دوتا خط روش رسم بشه، باید بالفعل موجود باشه، امتدادی باید موجود باشه خط شما رسم کنید. اما اگر هنوز موجود نیست، خط رو که تا اینجایی رسم کردیم دیگه هیچی نیست، ممکنه بعد موجود بشه اما الان نیست، خب برهان در اینجا جاری نمیشه. پس یکی از شرایط این که براهین تسلسل جاری بشه این است که باید همه حلقات سلسله بالفعل موجود باشه. دوم این که باید یک ترتب واقعی بین اینها باشه. ما یه وقت هست این مجموعه را در نظر میگیریم، خودمون یه ترتیبی درش لحاظ میکنیم، فرض میکنیم. مثلا شما فرض بکنید دانه های تسبیح شما پاره شده، رو هم ریختید جلویتون، روی میز گذاشته، از یه جایی شروع میکنید به شمردن، 1 2 3 4 5 6، بعد برمیگردید 7 8 9 10 و همینطور یک خط فرض کنید مارپیچی را یا یک خط مثلا زیگزار را شما بین اینها یه ترتیبی همینطور لحاظ میکنید. یه وقت هم از یه صورت دیگری این ترتیب را لحاظ میکنید. در اینجا سلسله‌ای وجود نداره، یعنی ترتیبی واقعا بین اینها نیست. شما یه چیزی فرض میکنید، براهین تسلسل در اینجا جاری نیست. براهین تسلسل در جایی جاریه که این امور کثیره‌ای که فرض شده واقعا بینش یک ترتبی باشد صرف نظر از فرض شما. پس اگر حوادثی در یک زمان به وجود بیاد، هر کدوم یه علتی داره، ربطی به هم ندارن اصلا، خب این بینش ترتبی نیست. یه حادثه‌ای در اینجا اتفاق میفته، یکی در اون اتاق، یکی در اون گوشه زمین، یکی در کره مریخ، یکی در کره مشتری، حوادثی است در یک زمان واقع میشه، ولی بینش ترتبی نیست. این نمیتونید بگید این شماره این حوادث در یک سلسله واقع میشه، این سلسله‌ای در کار نیست. پس براهین تسلسل در چنین جایی جاری نمیشه. به همین دلیل حوادث غیر متناهی اگر در یک زمانم فرض بشه، چون بینش ترتبی نیست، براهین تسلسل درش جاری نمیشه و باید اجتماع در وجود هم داشته باشه. یعنی اگر یه حادثه الان موجوده، یکی دیروز موجود بوده، یکی فردا، بگید بین اینها براهین تسلسل جاریه، این نمیشه. باید همه افراد سلسله با هم جمع باشن، اجتماع در وجود داشته باشن و شما بتونید براهین تسلسل را درش اجرا کنید. پس سه تا شرط برای جریان براهین تسلسل حکما لازم دانستن که با لازم دانستن این شرایط، اون جاهایی را که متکلمین تسلسل داره جاری میکنن و اشکال میکنن بر حکما که لازمه حرف اونها تسلسله، اون جاها اون اشکال ها دفع میشه. یعنی حوادث غیر متناهی در طول زمان، حکما میگن برهان تسلسل جرش جاری نیست، برای اینکه اجتماعی در وجود ندارن. حوادثی که در یک زمان اتفاق بیفته و نامتناهی باشه، باز میگن چون ترتب بینشون نیست، برای این تسلسل جاری نیست. اگر فرض کنیم که بعضی از حلقات سلسله بالقوه موجوده، باز برای این تسلسل درش جاری نیست. مثلا بعضی از مراتب عدد بگیم بالقوه موجوده، هر عددی فرض کنید یکی دیگه هم میتوان بران افزود، هنوز نیست، اینجا هم برای این تسلسل جاری نیست. این شرایطی را که حکما معتبر دانستن، اینها رو به اصطلاح از خود براهین تسلسل به دست آوردن و بر این اساس میگن در این جاهایی که متکلمین براهین تسلسل رو جاری میکنن، در اونجاها جاری نیست، به خاطر این که این شرایط در جمع نیست و اون براهین در اونجاها جاری نمیشه. والذی یسهل الامر، این است که این براهینی که این شرایط را درش معتبر میدونن و مورد اختلاف بین حکما و متکلمین هست، خودشون میفرمان این براهین قابل مناقشه است. پس اصلا این براهین تام نیست تا ما این شرایط درش معتبر بدونیم یا ندونیم. اون چی مسلم است، تسلسل در علل است که محاله. این را هم متکلمین محال میدونن، هم حکما محال میدونن و برای ابطال تسلسل در علل به اون براهین احتیاجی نیست، اون براهینی که مطلق تسلسل را ابطال میکنه. سه تا برهان اقامه میکنند که مخصوص تسلسل در علل هست و همه این براهین هم تامه، هم مورد قبول حکماست و هم مورد قبول متکلمینه. اینه که دیگه احتیاجی نیست که ما حالا با متکلمین چونه بزنیم که آیا این شرط معتبر هست یا نیست و دلیل اعتبارش چیه. الفصل الخامس، فاستحالت دور و تسلسل فی العلل. اما دور فهو توقف و وجود شیء علی ما یتوقف و وجوده علیه. چیزی را فرض کنیم که متوقف است بر چیز دیگری که اون چیز هم متوقف بر این چیزی. حالا توقف اون دیگری بر این یا بلا واسطه هست، مثل این که بگیم الف متوقف بر ب هست، ب هم متوقف بر الف هست، و این را بهش میگن دور مصرح، دور صریح. و یا توقفش مع الواسطه است، مثل این که بگیم الف متوقف بر با هست، با هم متوقف بر جیم هست و جیم متوقف بر الف هست، که بهش میگن دور مزمر. هر دو اینها محال. واستحالتهو قریبتون من البداهه، این نزدیک به بدیهی است. یه مقدمه خیلی عرض کنم ظریفی میخواد که بفهمیم به تناقض میکشه. یعنی لازمه توقف چیزی بر چیزی این است که متوقفون علیه از نظر عقلی تقدم داشته باشه، و لازمه این که متوقف باشد اینه که تأخر داشته باشه. پس لازمش اینه یک شی نسبت به یک شی دیگه من جهت واحده هم متقدم است هم متأخر، یعنی تناقض. محال بودن دور قریب به بداهت است، برای اینکه لازمش تقدم و شیء علی نفسه هست، برای اینکه علت مقدم است بر معلول، متوقفون علی مقدم است بر متوقف. البته این توقف توقف زمانی نیست، تقدم تقدم زمانی نیست، تقدم رتبی و به نظر عقل. ولو در یک زمان هم واقع بشه، وقتی شما دستتون حرکت میدید و کلید هم به تبع دست شما حرکت میکنید، میگید دست من حرکت کرد که کلید حرکت کرد. برای حرکت کلید تأخری فرض میکنید، میگید تحرکت الید فتحرک المفتاح، نمیگید تحرک المفتاح فتحرکت الید. این فا دلالته بر یک تأخری میکنه، با اون که زمانن با هم بوده، همون وقتی که دست حرکت کرد کلید هم همون وقت حرکت میکنه، ولی میگید این مترتبه بر اوست. این همون نظر عقلیست که برای علت تقدمی بر معلول قائل است. اون وقت وقتی گفتیم که خود این علت هم معلول همون علته، همون معلول همون معلول خودشه، لازمه اینه که تأخر داشته باشید. پس یه از یک جهت هم باید متقدم باشه هم متأخر. این یک جهت که میگیم یعنی نسبت به یک شی. و هوا ضروری گل استحاله، برای اینکه لازمش اجتماع ندیزیم. در باره تسلسل دیگه هیچ حرفی نیست که آیا تسلسل در علل هست یا در غیر علل هم میاد. معذرت میخوام در باره دور، چون از تعریف دور به دست اومد که دور فقط در علل هست، بین علت و معلول هست که دور فرض میشه. و اما تسلسل فهو ترتب شیء موجود على شیء آخر موجود معه بالفعل، یک چیزی مترتب باشه برای چیز دیگری که همراه این موجود بالفعل، دومی هم مترتب باشه بر سومی که همراه او موجوده، سومی هم بر چهاری تا بی نهایت. البته مفهوم سلسله توش بی نهایت نیست، اما تسلسل اصطلاحا بر موردی میگن که امور غیر متناهی باشه. سواء کان ذهاب و سلسلت کذالک من الجانبین، این که میگیم بی نهایت باشه ممکنه از یک طرف بی نهایت باشه، ممکنه از دو طرف بی نهایت باشه. یعنی یه وقت ممکنه شما فرض کنید از این جایی که شما هستید سلسله ای شروع بشود، بعدن به پیش بره تا برسه به بی نهایت، یعنی در آینده از اینجا که شروع میشه به بعد دیگه توقف نداشته باشه، این یه جور تسلسله. یا اینکه بگید این جایی که شما هستی در این زمان یا در این مرتبه وجودید ما قبلش رو حساب کنید، یکی از حالا به ابد، یکی از حالا به سوی ازل. بگید تقدم از نظر زمانی مثلا وقتی حساب بکنیم اجزای زمان را به پیش که میره میشه تسلسل به سوی ازل. یه وقت نه در ابد حساب میکنیم، از حالا به آینده میگیم تا بی نهایت، بعد از امروز فرداییست، بعد از فردام پس فردایی، بعد از پس فردام یک دیگه و همینطور تا بی نهایت. اینجور فرض کنیم اموری مترتب بر هم، یک طرفش متناهی، اینجایی که ما هستیم که قطع شده دیگه. یه وقت از قبل حساب میکنیم، یعنی ازلی بوده تا به اینجا رسیده. مثلا اگر قدم عالم کسی قائل بشه اینجوری میشه، چون عالم زمان آیندهش که هنوز تحقق پیدا نکرده، به این زمانی که ما هستیم ختم شده فعلا. وقتی میگیم قدیم هست یعنی بی نهایت اجزاء زمان گذشته تا به اینجا رسیده. یه وقت بی نهایت هست از نظر آینده، میگیم از حالا بی نهایت زمان تحقق پیدا میکند. یه وقت هم میگیم از هر دو طرف بی نهایته، یعنی نه اول داره نه آخر. سبا انکانت و هاب و سلسلت کذالک، یعنی سلسله با این شرایطی که گفتیم وجود بالفعل داشته باشه، از دو طرف باشه، به این که قبل از هر قبلی قبلی باشد و بعد از هر بعدی هم بعدی، یا از یک طرف باشه، یعنی فقط از قبل از هر قبلی قبل باشد، یا بعد از هر بعدی بعد باشد، به جایی برشه که دیگه ختم میشه. لکن شرط علی ای حال، ولی برای تحقق تسلسل این شرط ها همیشه وجود داره. این شرط ها چیه؟ اولا ان یکون لاجزاء السلسله وجودون بالفعل، در وجودهای بالقوه تسلسل جاری نیست. مثلا اگر بگیم طور که حکما میگن که ماهیت استعدادهای بی‌نهایت داره، بگیم پس این چیزهایی که بی‌نهایت ممکن است در هیولا استعدادهای بی‌نهایت داره، پس این لازمش تسلسله چون بی‌نهایت دیگه. ما این برای این تسلسل اینجا جاری نمیشه، برای اینکه بالفعل همیشه هیولا یک صورت داره یا چند صورت فرض کنیم، اگر صور متراکبه را تصور کنیم، بی نهایت صورت همیشه که جمع نمیشه، اونا دیگهش بالقوه هست، برای این تسلسل اینجا جاری نیست. و انتکون مجتمعتن فی الوجود، پس اگر تسلسل در اجزاء زمان باشه، این برای این تسلسل شاملش نمیشه، چون اجزای زمان با هم جمع نمیشه. و ان یکون بینها ترتبون، یعنی یه ترتب حقیقی باشه بین اینها، نه یه ترتبی شما فرض کنید. خب این تا به حال تعریف تسلسل بود. برای مطلق تسلسل از کردن براهینی اومده مثل برهان تطبیق و سلمی، ولی بحث ما در مطلق تسلسل نیست. حکما معمولا وقتی میخوان تسلسل در علل را ابطال کنن، اول مطلق تسلسل را ابطال میکنن، بعد تسلسل در خصوص علل را. پس تسلسل مثل دور نیست که فقط جاش ره بین علت و معلول باشه، امور مترتبه، مثلا مراتب عدد متسلسل هستن، ترتب هم بینشون هست، اما علت و معلول نیستن نسبت به هم. یا اجزای زمان فرض کنیم بین هم علیتی ندارن، دیروز علت نیست برای وجود امروز، هر وجودی علت خودشو داره. پس تسلسل اهم است، اما بحث ما در تسلسل در علل است. و تسلسل فی العلل ترتب معلول علی علته و ترتب علته علی عله و علت علته علی علت رابعه و هکذا تا بی نهایت. پس تسلسل در علل اینه که یک معلولی داشته باشیم، علل بی نهایت داشته باشیم، مترتب بر هم، که هر علتی معلول علت دیگری باشه و همینطور. اینا میخوام بگیم محال بحث ما درباره تسلسل در علل است. حالا برای این مطلب سه تا برهان اقامه میکنم. برهان اول که طبعا روی نظر صدر المتألهین و اتباع او این برهان جاری هست که تسلسل را در وجود میدونند و معلول را نسبت به علت وجود رابط میدونند. دیگران این برهان اقامه نکردند چون هنوز به این مطلب نرسیده بودند که معلول نسبت به علت وجود رابط. این برهان که متقنترین براهین ابطال تسلسل در علل هست، مبتنی بر این نظر. مقدمه اولش این است که گفتیم نسبت بین معلول و علت وجود رابط است و وجود مستقل. معلول یعنی چیزی که وجودش وابسته به وجود دیگری است. پس فرض معلولیت چیزی یعنی وابستگی به شیء دیگری. خب حالا اگر فرض کردیم که یک شیء معلول است نسبت به شیء دیگر، اون شیء دیگر با اینکه علت است نسبت به این معلول، معلول است نسبت به علت دیگری، پس در این حالی که اون دومی نسبت به اولی مستقل است، اما نسبت به سومی لا مستقله، یعنی باز از خودش چی نداره، این وجودی را که داره اون وجود از دیگری دریافت داشته. بگیم سومی هم از چهارمی، چهارمی هم از پنجمی و تا بی نهایت. همینطور این سلسله علل پیش رفته، هر کدام وجودی را از دیگری دریافت داشته بدون این که به یک جایی برسه که اون دیگه وجودش را از چیز دیگری دریافت نداشته باشه. چنین چیزی محاله، برای اینکه لازمش اینه که یک سلسله وجود رابط داشته باشیم بدون مستقل، برای اینکه همه این کل این سلسله بی نهایت علل مفروضه باز هم میگید شما یه علتی داری و اون علتش هم باز یه علت، تا هر جا بریم باز همین حرفا میزنید و در بین اینها یک چیزی که علت باشد و خودش معلول چیز دیگری نباشد میگه نیست. خب پس همه اینها یک وجودهای رابطی هستن که مستقل نداره، به این پیداست که محال رابط بدون مستقل نمیشه. این مثل این میمونه که فرض کنیم یک کسی به سکه در دستش باشه، میگه اینو من از شخص دیگری گرفتم، اون شخص هم بگه من اینو از دیگری گرفتم، سومی هم بگه از چهارمی گرفتم، چهارمی هم از پنجمی، همه بگن از یک کسی در گرفتیم و بالاخره یه صاحب اصلی نداشته باشه. وجودهای آریایی که هیچ صاحب اصلی نداشته باشه، اگه صاحب اصلی نداشته باشه آریه هم معنا نداره. پس وقتی میبینیم یه وجودی در یک جایی هست، این معلوم میشه که از یک جایی به وجود آمده که اون مال خودشه. دیگران اگه آریه از هم دیگه گرفتن، اگه وابسته به هم هستن، این نمیشه این وابستگی تا بی نهایت پیش بره و به هیچ جای اصیلی و مستقلی نرسه. این لازمش اینه که همه رابط باشن بدون اینکه مستقلی در کار باشه، و حال اینکه رابط بی مستقل نمیشه. این یک برهان. برهان دیگری است که شیخ در شفا اقامه فرموده، معروف است به برهان وسط و طرف. می‌فرماید اگر ما سه چیز را فرض کنیم که یکی معلول دیگری است و دومی هم معلول سومی، این سه تا هر کدوم یه خاصیتی دارن مخصوص خودشون. این معلول اولی خاصیتش این است که معلول هست و دیگه علت نیست. اون سومی هم خاصیتش این است که علت هست و معلول نیست. و اما دومی خاصیتش اینه که هم علت هست هم معلول، علت هست نسبت به اولی و معلول هست نسبت به سومی. حالا اگر به جای این دومی دو تا یا سه تا یا چهار تا یا صد تا یا هزار تا فرض کنیم، یعنی فرض کنیم که این سلسله علل به جای سه تا بشه 3000 تا، باز خاصیت بین طرفین محفوظه. یعنی آخری معلول است و علت نیست، اولی علت است و معلول نیست. حالا اگر فرض کنیم ما که این سلسله بخواهد پیش بره به یه جایی نرسد که علت باشد و دیگه معلول نباشد، چون فرض بی‌نهایت یعنی این، یعنی هر چه پیش بریم به یه چیزی میرسیم که هم علت است هم معلول، پس لازمش این است که طرف نداشته باشه. یعنی خاصیت وسطیت درش هست اما خاصیت طرف دیگه نداره، با اون که وسط بی طرف نمیشه. ما از ستا که شروع میکنیم میبینیم دوتا طرف هستن، یکی وسط، هر کدوم یه خاصیتی دارن. اگر فرض کنیم این سلسله بی نهایت هست، خاصیت این معلول آخری همیشه محفوظه، این معلول است بی علت. بقیه همه حکم اوساط را دارن، یعنی هم علتن هم معلول، پس خاصیت وسطیت را دارن. اگر نرسد به یک جایی که اون علت باشه و دیگه معلول نباشه، یعنی همه وسطن، وسط دیگه بی طرف معنا نداره، تا یک طرفی نباشد وسط معنا نداره بین دو شی. خاصیت وسطیت را دارن اما طرف ندارن، و الان که محال است وسطی تحقق پیدا کنه به مگر اینکه دو طرفش طرف باشد، یعنی خاصیت مخصوص طرفیت را داشته باشی. این را مفصل شیخ در شفا بیان کرد. برهان سومی است که مال فارابی است، معروف به برهان اسد اخسر است. یعنی بعدها حکمای متأخر اینو که نسبت به برهان شیخ سنجیدن گفتن این برهان فارابی کوتاه‌تر و محکم‌تر است، یعنی اسد اخسر. همون خاصیت برهان شیخ را داره ولی با عبارات کوتاه‌تر. ایشون میگه وقتی شما میگید یه سلسله از علل هستن که همه در این حالی که علتن معلولم هستن، بالاخره پس همه اینا معلولن. این سلسله متناهیهی که هر کدام از اینها غیر از اون آخری هم علتن هم معلولن، پس همه اینا معلول هستن. خب آیا معلول بی علت میشه؟ این سلسله برای نامتناهی، بالاخره نامتناهی معلول، اما نامتناهی معلول بی علت نمیشه. معلول چه متناهی باشه چه نامتناهی بی علت نمیشه. پس دلیل است بر ابطال این فرض که اگر نامتناهی علل فرض کردید که هر کدام از این علت ها معلول هم هستند، خب بالاخره معلول هستند. لازمش این است که پس معلولی باشد بی علت و معلول بی علت محاله بداهت عقل. این سه تا برهان در تسلسل در علل جاریست و خدشه ای هم نداره. و تسلسل فی العلل محال و البرهان علیه ان وجود المعلول رابطون به نسبت الی علت. این پیداست که مبتنی بر فرمایش سرم متعلقین و اتباعش لا یقوم الا به علت. نحوه وجود معلول جوزی است که باید قائم به شیء دیگری باشه و علت اون مستقلی است که تقوم میبخشد به معلول چنان که گذشت. خب حالا اگر فرض کردیم که علت یک معلولی معلول بود برای ثالثی، یعنی خودش هم علتی داشت و همینطور و ها کذا کاند و ها کذا، یعنی همینطور هر کدوم هم باز معلول باشه برای علت فوق، اگر چنین چیزی فرض کردیم کانت غیر مستقلتن به نسبت الى ما فوقها، هر کدوم از اینها نسبت به ما فوق خودشون غیر مستقل هستن. فلو ذهبت سلسله الى غیر النهایه ولم تنتهی الى علتن غیر معلولتن تکون مستقلتن غیر رابطتن. اگر فرض کنیم این سلسله همینطور تا بی نهایت پیش میره و همش وصف معلولیت را هم دارد، یعنی همه وجود رابط هستن، به جایی نرسد که اون دیگه معلول نباشد، یعنی سلسله علل ختم میشه. اگه به همچه جایی نرسه و همه این وصف داشته باشن که هم علتن هم معلول، پس لازم این معلولیتشونه که رابط باشن. و چون یک وجود مستقلی فرض نکردیم که دیگه معلول نباشد، لازمه اینه که یک سلسله روابط باشن بدون مستقل. لم یتحقق شیء من اجزای سلسله، یه دونه از اینا هم تحقق پیدا نمی کنه تا یه مستقلی نباشه، رابطی تحقق پیدا نمی کنه. لاستحاله وجود رابط الا مع مستقلی. یه بار برهان آخر و هو المعروف به برهان الوسط و طرف اقامه الشیخ فی الشفاء حیث قال. این عبارات این عبارات شفاست، البته نسخه چاپ شدهش مختصر اختلاف نسخه با اون چه در اینجا هست داره، ولی مغیر معنا نیست. قال اذا فرضنا معلولا و فرضنا له علتا و لعلته علتا فلیس یمکن ان یکون لکل علت علت بغیر نهایت. این سلسله نمیشه تا بی نهایت پیش برد که بگیم همه اینها علت باشن و معلول و منتهی نشن به یک علتی که دیگه معلول نباشه. این مدعاست، این برهان نیست. برهان از اینجا شروع میشه. لأن المعلول و علته و علت علته، سه تا شیء را در نظر بگیرید، یکی معلول، یکی هم علت این معلول، یکی هم علت اون علت. این سه تا رو وقتی در نظر بگیریم، اذا اعتبرت جملتها فی القیاس الذی لبعضها الی بعض، یعنی این سه تا رو با هم در رابطه ای که با هم دارن در نظر بگیریم، عبارات های شیخ خود نامعنوسه. اذا اعتبرت جملتها، یعنی وقتی این ستا رو با هم در نظر بگیرید، فلقیاس الذی لبعضها الی بعض، یعنی از اون نظری که اینها با هم دیگه رابطه ای دارن. کانت علت الاله، اونی که علت علت هست میشه علت اولای مطلق، یعنی علت هست که دیگه معلول نیست. للآخرین، یکی میشه علت برای اون دوتا و دیگه خودش معلولی نیست. علت بلا واسطه برای دومی و علت معل واسطه برای سومی. و کان للآخرین نسبت المعلولیت الیها، اون دوتا نسبت به این اولی نسبت معلولیت خواهند داشت. و این اختلاف ها، گو این که معلولیتشون فرق داره که یکی بلا واسطه است یکی معل واسطه. فی ان احدهما معلول بلا واسطه و الاخر معلول بلا واسطه. این وصف که علیت برای آخرین باشد مختص به همون یکی است. ولم یکونا کذالک، اما اون دوتا دیگه این صفت را ندارن که علیت للآخرین داشته باشن. بله یکیش علت لآخر داره اما للآخرین دیگه نداره، یعنی علیت مطلق نداره. فقط یکی از این صفت که علیت مطلق داره. ولم یکونا کذالک، اما اون دوتای دیگه این وصف علیت مطلق را ندارند. لل اخیر ولل متوسط، نه اون آخریه این وصف را داره، اون آخریه که اصلا علت چیزی نیست فقط معلول. متوسط هم این وصف را نداره، برای اینکه گوین که علت هست برای اخیر ولی خودش هم معلول است برای دیگری، علت مطلق نیست. لأن المتوسط الذي هو العلة المماسة للمعلول، یعنی علت مستقیم معلول، علت مباشر. علة لشيء واحد فقط، اما وصف علة للآخرين علت مطلق این دیگه توش نیست، فقط علیت نسبت به یه چیز داره، اما معلول که اصلا علت نیست. پس وصف علیت مطلق میشه مخصوص یکی از این سه تا. حالا اینو داشته باشید، اما اون دوتای دیگه. ولی کل واحد من از ثلاثه خاصیتون، فکانت خاصیت طرف المعلول انه لیس علتن لشیئن، اون سومی که معلول هست خاصیتش اینه که علت نیست اصلا، هیچ علیتی ندارد. و خاصیت طرف الاخر انه علتن للکل، خاصیت اون یکی همین است که علت ماعدای خودش هست. للکل غیرهی، البته خودش رو که جدا کنیم ما ادای خودش علت برای همه هست. و خاصیت وسط اینه که علت برای یکیست و معلول طرف دیگری. پس این خاصیت مال وسط هست که علت باشه برای یک شی، معلول باشه برای شی دیگری. هر جا این خاصیت رو پیدا کردیم میفهمیم وسط این. سواء کان الوسط واحدن او فوق واحدن، اگه دوتا هم شد باز این دوتا خاصیت وسطیت رو دارن. یعنی اگه ستایی که اول فرض کردیم بودیم، حالا فرض کردیم چهار تا، یکیش علت الکل است، یکی هم معلولی است که لیس علتن لشی، بقیه این دو این حکم خواهند داشت. پنج تا فرض کردیم، باز اون ستای وسط همین خاصیت رو دارن. هر قد اون اوساط زیاد بشه تأثیری در این نداره، شماره اونا هرچی بیشتر بشه همه وسط هستن و این خاصیت رو دارن، علتون لشیئن معلولون لشیئن آخر. فسواءً ترتب ترتیباً متناهیاً او غیر متناهیاً، این خاصیت ها محفوظه. حالا ولو این که شما فرض کنید این سلسله تا بی نهایت بره، هرچی وسط هست خاصیتش این است که علتون لشیئن معلولون لشیئن آخر. اونی که نهایت سلسله هست از طرف معلول، خاصیتش اینه که معلول است دیگه علت نیست. این خاصیت برای اوساط همیشه محفوظ. فانه ان ترتب کثرتا متناهیتا کانت جملت و عدد ما بین الطرفین کواسطه واحدتین، همه اون چه در وسط واقع میشه حکم همون یکی را داره. همونطور که اون یکی هم معلول بود هم علت، حالا هم که دوتا شد اون دوتا همینجور هستن، هر کدومشون هم معلولن هم علت. تشترکو فی خاصیت هل واحده بالقیاس الی الطرفین، اون خاصیت واحدی که وسط داشت، همه اینا در اون خاصیت شریکن، یعنی علتون لشه معلوم لشه این آخر. فیکون لکل من الطرفین خاصیتون، یا خاصیته مثلا هر یک از طرفین خاصیت خودش را حفظ خواهد کرد، یا هر یک از طرفین یک خاصیتی داره، وسط ها هم همه یک خاصیت داره. خب حالا ببینیم اگر این ترتب غیر متناهی شد، و کذالک ان ترتب فی کثرت غیر متناهیت فلم یحصل طرف، فرض کنیم که دیگه از ناحیه علت به طرف نرسیم، فرض کنیم کان جمیع الغیر المتناهیه فی خاصیت الواسطه، غیر از اون معلول اخیر همه میبینیم خاصیت وسطیت خواهند داشت. فرض کردیم غیر از این معلول، همینطور بقیه پیش میره، یه علتی است که معلول است برای مافوقش، باز اون هم معلول مافوقش است، و همینطور هر جا بریم باز میبینیم که معلول مافوقش است. یعنی ما یک سلسله غیر متناهی فرض کردیم که همه خاصیت وسطیت دارن. حالا آیا وسط بدون طرف میشه؟ ناچار باید در رأس اینها طرفی فرض کنیم تا اینا خاصیت وسطیت پیدا کنن. و حالا که اگر طرف از ناحیه علت فرض کردیم، معلوم میشه که سلسله متناهی است. پس فرض تسلسل و بی نهایت بودن علت ابطال میشه. اگر فرض کنیم که ترتب در یک کثرت غیر متناهی باشد که طرفی در آن حاصل نشود، این فرض است. کان جمیع الغیر المتناهی فی خاصیت الواسطه، یعنی همه اون علل غیر متناهی همون خاصیت وسطیت را خواهند داشت. لعنکه ای جملتن اخذته، در بین این سلسله غیر متناهی هر جا شما دست بگذاری، کانت علتن لوجود المعلول الاخیر، این خاصیت را داره که علت برای معلول اخیره. و کانت معلولتن، و در این حال معلول هم هست، برای اینکه فرض کردیم بازم یک علتی فوق او هست. و کانت معلولتن از کل واحد منها معلولان، فرض این است که این یک کثرت غیر متناهی است که همه اینا هم علتن هم معلولن. ول جملتو متعلقت الوجود بها و متعلق الوجود بالمعلول معلولون، پس همه اینا میشن متعلق الوجود. این سلسله غیر متناهی هم که فرض کردید، همه اینها بالاخره علت میخواند، چون وسطن خاصیت وسطیت داره. الا ان تلک الجمله شرط فی وجود المعلول الاخیر، بله همه این سلسله غیر متناهیه همه اینها شرط تحقق معلول اخیر هستن، یعنی تا اینها نباشن معلول اخیر به وجود نمیاد. اما خود اینها چطور؟ خود اینها یه علتی موافق به خودشون میخوان. و کلما زبت فی الحصر والاخر کان الحکم الى غیر نهایت باقیا، شما هر چی فرض کنید که این تعداد این اوساط زیاد باشه، تا بی نهایت هم فرض کنید، به هر حال این خاصیت محفوظه که معلول مافوقشون هستن. خب این طبق فرض، پس این خاصیت چه سلسله متناهی فرض کنید چه غیر متناهی فرض کنید، این خاصیت هر جا شیء وسط باشد هم معلول از هم علت. این حالا تشریح فرض بود، حالا نتیجه گیری. فلیس یجوز ان تکون جمله علل موجوده ولیس فیها علت غیر معلوله و علت اولا، پس نمیشه فرض کرد یک سلسله غیر متناهی عللی باشد که یک علت اولایی نداشته باشد، علت غیر معلول عطف تفسیریش و علت اولا. فان جمیع غیر المتناهی کواسطه بلا طرف، برای اینکه این سلسله غیر متناهی را که فرض کردید همه خاصیت وسطیت داره، حالون که وسط بدون طرف معنا نداره. بعضا محالون، این کلام شیخ در این بار. و اما برهان سوم، برهان آخر و هو المعروف بالاسد الاخصر للفارابی، برهان اینه انه اذ کان ما من واحد من آحاد سلسله ذاهبت به ترتیب بالفعل لا الى نهایه الا و هو کل واحد، عبارات فارابی خیلی تلگرافیه. میگه شما اگه یه سلسله غیر متناهی فرض کنید، هر یک از آحاد این سلسله‌ای که به ترتیب و بالفعل تا بی نهایت میره، یعنی شرایط تسلسل درش موجوده، هم ترتب توش هست هم بالفعل موجوده، اینا رو میگه تا اینکه اون مواردی که متکلمی بهش استناد کردن اونها شامل اونها نشه. این سلسله‌ای که به ترتیب و بالفعل تا بی نهایت پیش میره، هر یک از آحاد این سلسله نیست مگر حکم یکی از اونها، یعنی همونطور که هر یک از اینها هم علت است هم معلوله، کل اینها هم همین حکم داره. یعنی یک جا میشه گفت این سلسله نامتناهی مفروض هم علت هم معلول، پس معلول هستن. پس ولو فرض کردید که این سلسله غیر متناهی است، اما ماورایش باید یه علتی فرض کنید، چون معلول که بی علت نمیشه. و فرض اون واحد فوق اینها کشف میکنه از این که این سلسله متناهی است نه نامتناهی. بله، ما من واحد الا و هو کل واحد، یعنی مجموع این سلسله هم حکم یک واحد را داره، در این جهت که لیس یوجد الا و یوجد آخر و ورائه او، این خاصیت داره که همه اینها باید بعد از یه چیز دیگری مترتب بر شیء دیگری موجود بشن، چون فرض کردیم همه اینها هم علتن هم معلولن. پس کل این سلسله را یک جا که حساب میکنیم مثل این است که یک فرد را حساب کردیم که هم علت است هم معلول، پس بالاخره معلول است این سلسله، ولو متناهی نامتناهی فرض کردید، اما نامتناهی معلول و معلول که بی علت نمیشه، پس ورای این سلسله باید علتی باشه و فرض اون علت کشف میکنه از این که این سلسله نامتناهی نیست. کانت الاحاد لا متناهیت به اسرها، مجموع این آحاد متناهی هم یصدق علیها انها لا تدخل فی الوجود ما لم یکن شیء من ورائها موجودا من قبل، این آحاد مجموعا به وجود نمیان مگر اینکه قبلا چیزی به وجود آمده باشد، یعنی علتی داشته باشه. فاذن بداهت العقل قاضیتون و انه من عینه یوجد فی تلک السلسله شیء حتی یوجد شیء ما بعده. خب این سلسله ای که این خاصیت رو دارن که لا یوجد الا و یوجد شیء قبله، بدون اون شیء قبلی چگونه این به وجود میاد؟ پس عقل قضاوت میکنه که ورای اینها باید چیزی باشه، و وقتی گفتیم ورای اونها هست و در رأس سلسله، پس معلوم میشه سلسله رأس دارد، یعنی اینایی رو که فرض کردیم از ناحیه علل نامتناهی هستن میشن متناهی. و هناك حجج اخرى اقیمت على استحاله تسلسل، حجت های دیگه ایست که برای محال بودن مطلق تسلسل اقامه شده، لا یخلو اکثرها من مناقشه بل کلها. تنبیه دارم وقت هست یا نه؟ ندیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.